بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و لین العریکه. در ادامه تبیین ویژگی های انسان های با تقوا و صالح، اولیش گسترش عدل بود، دومی فرو خوردن خشم، سوم خاموش کردن آتش دشمنی، چهارم آشتی دادن میان کسانی که اختلاف دارن و اصلاح ذات البین، پنجمیش و لین العریکه. واژه شناسی عریکه، عریکه یعنی چی؟ عریکه با عین به معنای طبیعته. فلانون لین العریکه، فلانی لین العریکه هست، اذا کان سلسن متابعن منقادن قدیل الخلاف و نفور. وقتی که نرم خوست، رام از کمتر مخالفت با دوستانش میکند، کمتر دیگران را از خودش ناراضی میکند. لین العریکه به معنای نرم خویی است، یعنی تا اونجا که امکان داره در برخوردهای اجتماعی از خودش نرمش نشون میده. کلمه یه عریکه در قرآن نیامده، ولی لین آمده، لینت، نرمش. و قولو له قولن لینا لعنه یتذکر و یادش. تون باش حرف نزنیم، خشن صحبت نکنیم، نرم باش، نه با فرعون نرم صحبت کنید که شاید مفید باشه. یعنی نرم خویی این خودش نقش داره در اثرپذیری چی؟ دیگران. خب چند تا نکته در این برای تبیین این فراز قابل توجهه. نکته اول این است که عرض کردیم که این خصلت ریشه قرآنی داره. نکته دوم این است که از ویژگی های برجسته پیامبر خداست. امیرالمومنین علیه السلام در توصیف پیامبر می فرماید و علینهم عریکتن، از همه مردم پیغمبر نرم خوتر بود، خیلی اخلاقش نرم بود در برخورد با دیگران، مدارا میکرد. حالا چند نمونه ما از نرمش پیغمبر رو که واقعا خیلی به درد ما هم میخوره، یعنی برای کسانی که میخوان تبلیغ کنن، اثرگذار باشن در دیگران، اینها این صفت براشون فوق‌العاده مهمه. قرآن میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک. اصلا یکی این که یکی از ویژگی‌های پیغمبر که سبب شد جاذبه داشته باشه برای مردم، که مبلغ هم باشه، بشه روحانی هم باید جاذبه داشته باشه، این است که نرم برخورد، خشن برخورد نکنه، تند برخورد نکنه. اگر میفرماید فضل و غلیظ القلب بودی لانفض من حولک، کسی دور جمع نمیشه. حالا مدارای پیغمبر، یه نمونه از مدارهای پیغمبر با دشمنان. در روایت دارد امام باقر اسلام نقل میکنه، یه یهودی وارد شد پیغمبر، پیش پیغمبر، عایشه هم بود نزد حضرت، گفت سلام علیکم. سلام یعنی مرگ، مرگ بر شما. به جای سلام علیکم گفت سلام علیکم، سلام یعنی مرگ. حضرت فرمود علیکم، سلامش نگفت، گفت علیکم. دومی اومد گفت سلام علیکم، فرمود علیکم. سومی اومد گفت سلام علیکم، مرگ بر شما. حضرت فرمود علیکم، عاشق عصبانی شد. گو علیکم الصوم والغضب واللعنه یا معشر الیهود یا اخوت القرد والخنازیر. شروع کرد به بد گفتن، به تعبیر ما فحش دادن. مرگ بر شما، غضب بر شما، لعنت بر شما ای یهودیای برادر میمون و خوک. ناسزا گفت. حضرت فرمود یا عایشه ان الفحش، فحش نده، ناسزا نگو. لو کان ممثلا لکان مثال سو ساوئن، اگه مجسم بشی مجسمه زشتی هست، بده، نگو، اینجوری حرف نزن. ان الرفق لم یوز علی شیء الا زانه، نرمش با هر چیزی گذشت بشه زینت بشه، زیور میشه. ولم یرفع عنها الا شانه، اگه ازش نرمش برداشت بشه این زشت بشه. بعد آیشه گفت آقا نشنیدی که به شما چی گفت؟ گفت مرد نه سلام نکرد. گفت چرا شنیدم؟ خب اگه مسلمان سلام کرد گفت سلام علیکم، بگو سلام علیکم. اگر کافر گفت مثل اینها گفت بگو علیکم. دیگه اون یکیشه دیگه نگفت. هم بسته دیگه. گفت مرد بر شما، بگو بر شما. همه که کافی. سامشو نگو که بله بله بگو علیکم. بله. خب. ببینید ملاحظه میکنید که پیغمبر تا این حد با یهود که اشد الناس عداوتن هست للذین آمنو چجور برخورد میکنه. انشاءالله الگو باشه برای ما. حالا دوتا نمونه دیگه هم در جلسات بعدی عرض خواهم کرد. صلوات خدا بفرمایید. خب مسئله 43، لبستلزم از ذهاب و الالحج تلف و مال لهو فی بلدهی معتدن به، اگر مستلزم شد حج رفتن یه مال زیادی رو انسان از دست بده. مثلا فرض کنید که کارخونه داره، الان مثلا اگه بخواد یه ماه نباشه سبب میشه یه ماه که نباشه اصلا یه ضرر هنگفتی امسال مثلا بهش بخوره، حجم بهش واجبه. به ایس و یکون تحمل او حرجن علی، نمیتونه، اینقدر زیاد هست که حرجیست، لم یجب، حج واجب نیست. خب در اینجا صاحب قربه نظرش با امام فرق داره. مسئله 64 قربه میفرماید که از تل زمن ذهاب و الاشج طرف و مالن لهو معتدون به لم یجب، این دیگه حرج رو نیورده. نکته اینجاست صاحب قربه تقریبا همه محشین قربه هم اینجا حرج رو نیوردن، یعنی اعم است از این که ضرر بکنه یا حرج باشه. امام حرج مقداری چیه؟ بالاتر از ضرره. یه وقت میبینی که ضرر داره، مثلا فرض کن که 10 میلیارد ضرر میکنه، ولی خب 10 میلیارد اینقدر این پول داره که 10 میلیارد براش هیچی نیستش، ولی حرج نیستش، تو تعینا قرار نمیگیره. یه وقت نه، این باعث میشود که در تعینا قرار بگیره این مالی که ازش طرف میشه. صاحب قربه و دیگر محشین غیر از حضرت امام قائل هستن که چه ضرر باشه چه حرج باشه اینجا حج واجب نیست. قاعده لا ضرر هم این حج رو وجوبش رو بر میداره، قاعده لا ضرر هم چیه؟ وجوبش رو بر میداره. ولی امام در همونجا باز حاشیه داره، میفرماید که به حیث و یکون و تحمله حرجیان و اما معتقد ضرر فغیر معلوم. چون فقط میگه که نه، اگر ضرر به حد حرج رسید اینجا چی میشه؟ اینجا حج واجب نیست. ولی اگه در حد حرج نبود حج واجب هست. هیچ کس غیر از امام اینجا چی نداره؟ حاشیه نداره بر قربه. همه قبول دارن که اگر ضرر هم باشه حج واجب ده. قائل بله، این ماله همون رو مبناشون هستش که لا ضرر اصلا ناظر به اینجاها نیستش. البته ما هم ناظره رو بنای ازاره به چی دونستیم؟ ازاره به دیگران دانستیم. و اونجا لا حکم ضرریه یعنی بنای ضرر زدن به دیگران که اونجا حالا بحث کردیم. چند تا نظر بود. حالا یه چند تا نکته قبل از ما حالا از اینجا چون مسئله محوری هستش، مسئله قاعده لاحرج به درد همه جا میخوره، اینجا بقیه چند روزی قاعده لاحرج رو بحث میکنیم. سال گذشته عرض کردم لازرر رو بحث کردیم. این یکی دو نکته قبل از اینکه وارد بحث بشیم، وارد ادله بشیم عرض میکنم. یکی اینکه فرق ضرر با حرج چیه؟ فرق ضرر با حرج چیه؟ میتونید بگید فرق ضرر و حرج چیه؟ خب بالاتره دیگه. ببینید بعض جاها ممکنه حرج باشه ولی کم ضرر نباشه. فرض کنید که خدمتتون عرض کنم که وضو گرفتن با چی ضرر باشه و حرج نباشه، مثل چی میشه؟ بله، تو سرد تو آب سرد وضو بگیره، حرجی هست اینجا سخته ولی کن چی نیست، ضرر نداره، ممکنه ضرر نداشته باشه برای انسان. ولی حج با پول کم حرج هستش، با پول با مشقت دیگه، با مشقت همراهه ولی ضرر نداره. با پول کم میخواد چیکار کنه؟ حج بره. متسکعاً میخواد حج بره، اینجا حرج هست ولی کن ضرر نداره. ولی خب با وضو میخواد تب داره وضو بگیره، اینجا حرجی نیست ولی کن چیه؟ ضرر داره. خب پس این جزء گاهی وقتا هم حرج هم ضرر هستش. بنابراین حرج با ضرر با هم دیگه فرق داره. یه نکته. یه نکته دیگه این هستش که در اینجا حرج، در حرج اختلافی نیست. قاعده الله یعنی در مضمون خدمتتون عرض کنم که از قاعده مقصود و مضمون قاعده الله حرج اختلافی نیست. یعنی همه قائل هستن، حالا لاغل تا اونجایی که ما اطلاع داریم همه قائلن که اگر حکم حرجی بود چه قاعده لا حرج برش میداره. ولی دار لا ضرر ایاتون باشه چند تا بحث، چند تا نظر بود، نظرهای مختلفی بود. آیا لا لای ناهیه است؟ لا لای نافیه است، نفی حکمه؟ یا اینکه نه نفی چی هست؟ حکم نهیه و نهی سلطانیه. نهیش هم باز چند جور، چهار پنج تا، پنج تا تقریبا قوی نظری امام داشته، نظری شیخ الشریعه داشته، نظری شیخ انصاری داشته، نظری آخوند داشته، اینا با هم دیگه اختلاف داشته. ولی در قاعده لاحرج همه قائل هستن که اینجا مضمونش در مضمون قاعده لاحرج میگن هر حکمی که ثبوتش موجب حرج باشه اینجا حکم برداشته میشه. مثلا فرض کنید که وضو اگر حرجی شد، قصد اگر حرجی شد، و یا مثلا فرض کنید که اگر مثلا صورت رو بخواد نتراشه مثلا حرجیش برد، یا یعنی بیماری داره که مثلا مشکل پیدا میکنه، یا مثلا فرض کنید که بخواد زن رو بخواد مرد علاج کنه، یا مرد رو بخواد زن علاج کنه، فرق نمیکنه، اگر کسی دیگه پیدا نشه اینجا مشکلی نداره. این قاعده لاحرج این حکم رو بر حکم حرمت رو بر میده. دیگه هیچ نداره، مرز نداره دیگه. حالا میرسیم، یه البته همه بحثاش میاد دیگه، اینم فروعه دیگه. حالا اجازه بدید بریم جلو تا برسیم به اینجا. خدمتتون عرض کنم که این هم یه مطلب. مطلب دیگر این است که خود این مفردات قاعده رو معنا کنیم تا بریم سر مدرکش. حرج یعنی چی اصلا؟ کلمه حرج قاعده رو میگن قاعده نفی عسر و حرج. هر چیزی که عسر و حرج باشه اینجا منفی هستش حکمش، حکمی نداره. حکم واجب باشه وجوبش برداشته میشه، حر حرام باشه حرمتش برداشته میشه. حرج به معنای ضیق هست، سادزاد به فارسی میگن تنگی، تنگنا. ابن فارس در مقاییس میگه لهو اصل واحد، یک مرجع داره که همه فروعش به این اصل برمیگرده، و ذالک تجمع الشیء و ضیقه. اگر یه چیزی در یه جا جمع بشه و اونجا دیگه ضیق بشه، تنگ بشه، مثلا آب ریخته جوری که همه ظرف پر کرده یه جا نداشته باشه، وقت مثال به این آیه میزنه و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد به السما. بعضی هستن که ظرفیت روحیشون بالاست، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره الاسلام، اگه خدا بخواد کسی رو هدایت کنه ظرفیت روحش رو برای قبول حق چیه زیاد بکنه، حق که بهش برسه میپذیره. و من یرد ان یذله، اگر کسی بخواد چیز اراده خودم بر اساس کرده های خود انسانه، دوچار زیغ صد میشن. زیغ صد یعنی چی؟ یعنی ظرفیت ندارن، حق رو باطل هرچی باشه میپذیره ها، بگه بیا برو اینجا بریم به اونجا و اونجا، یعنی کارهای زشت بد، ولی که حق که میشه زیر بار حق، از حق نفرت داره، زیغ صد رو داره. که در روایت دارد که از امام صادق علیه السلام قد یکون ضیقا و له منفذون، این که میگه ضیقا حرجا، آیه اینجور میگه دیگه، ضیقی که حرجه، یه توصیف به حرج هم میگه. امام صادق در روایت دارد میفرماید که قد یکون ضیقا و له منفذون یسمع و یبصر، ممکنه چی تنگ باشه ولی که یه مقداری منفذ جا داشته باشه بازم که بشه حرف توش فرو بره، دل انسان صد روح انسان حرف حق تو شروع بود، یه منفذ یه جایی هنوز جای خالی داره. والحرج هو الملتئم الذي لا ينفذ له يسمع به ولا يبصر، دیگه نه هیچ چی جا نداره اونجا که ظرفیت دل هیچ ظرفیتی برای پذیرش حق نداره، میگن ضیقا حرجا. یا در روایت دیگه المسمت الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، اون چیزی که پر هست چیه؟ هیچ نفوذ، جای نفوذ نداره که دیگه نمیتونه بشنوه نمیتونه ببینه. ضیقا حرج، پس حرج یه چیزی بالاتر از ضیق هستش. به همین جهت مجمع معنا میکنه از یق و ضیق. حرج یعنی ضیقا حرجا، یعنی دیگه تنگ تر از تنگ، دیگه هیچی جا نداره. خب پس این وحی یعنی چی؟ قاعده لا حرج یعنی چی؟ یعنی حکمی که خیلی سخت باشه، مشقت داشته باشه، تحملش برای عامه مردم چیه؟ عرفن هم یعنی بله؟ آقا ببینید دو جوره ها، لا طاقت لنا به، بعضی اومده اینجا اشتباهی شده، یا میگه حکمی هستش که انسان اصلا طاقتش نداره، فوق طاقت لا کلف الله نفسا الا وسع، اصلا اون که دیگه هیچی، اگر کسی طاقت نداشته باشه برای چیزی که اصلا تکلیفی نداره، ما فوق طاقت انسان، یا نه طاقت داره میتونه ولی سخته، مشکله، مشکل جدی هست. اونجا که مشکل جدی هستش برای کسی کاری را انجام بده، اینجا حکمی وجود نداره. ما اینجوری میخوایم بگیم، ادعا اینه. حالا این مال حرج که حرج اونجا هستش که از طاقت داره انجام بده، ولی کن سخته، خیلی سخته. اصل یعنی چی؟ ابن فارس میگه الاسر يدل على صعوبه و شدت نقيض الياس، اسر یعنی صعوبت، شدت، سخت است و مشکل است. نقيض الياس یعنی کار آسون انجام بده، یا نه آسون نیست، سخته، این عسر هم یعنی این. بنابراین عسر و حرج یه معنای نزدیک به همدیگه دارن که میگه قاعده عسر و حرج. ولی به نظر میاد که حرج خود بالاتر از عسر باشه. ولی به هر حال منظور از عسر در اینجا باز همینه. خب پس حرج، معنای حرج، واجهش در واجه شناسی حرج که میگه قاعده عسر و حرج، مقصود این است که اون جایی که تکلیف شاق باشه، مشقت داشته باشه، مقدور هست، خلاف قدره. اگه مقدور نباشه که اصلا عقلا قبیح، خداوند تکلیف به قبیح نمی کنه، کار قبیح انجام نمیده، کار قبیح انجام نمیده. مقدور هست ولی کن چیه؟ سخته. اینجا چنین حکمی نیست. مثلا نمونهش بخوای بگی، یه که تو روایات آمده که نهی هم شده اینجوری عمل نکنی، یه بنده تو کافی داره بر اون هلینی نرم کنه دیگه. یه بنده خدایی رفیق همسایه نصرانی مسیحی داشت، به خود نصیحتش کرد و از خوبی های اسلام گفت و مسلمون شد. وقتی مسلمون شد اسلام آورد و شهادت این رو جاری کرد، فردا صبح زود اومد در خونهشون دقلباب کرد، گفت چیه، چه خبره؟ گفت هیچی، شما مسلمون شدید، بیا بریم نماز، نماز صبح، نماز جماعت مسجد. صبح رفتن نماز جماعت صبح رو خوندن، بعد که نماز صبح گفتش خب کجا باید شد بیچاره بره خونهشون صبحانه بخوره. گفت کجا میری؟ اینجا حالا تا طول آفتاب وقت هستش دیگه، بشینیم دعا بخونیم، اینجا دعا خوندن اینجا ثواب داره، خیلی ثواب داره. این بیچاره نشست تا طول آفتاب. طول آفتاب شد میخواست بره، گفتش که حالا داری میخوای بری؟ گفت آره دیگه بریم. گفت نه حالا تا ظهر، روزا کوتاهه، بشین تا ظهر یه نماز ظهر هم بخونیم بریم. نشست بیچاره تا ظهر، نماز ظهر موقع نماز ظهر عصر رو جدا جدا میخونه، مثل حالا نبود ما. بعد نماز ظهر رو خوند، گفتش که خب نماز ظهر رو خوندم، گفتش که خب حالا یه صبر کن دیگه، یه ساعت خورده دیگه عصر میشه، نماز عصر هم بیچاره نماز عصر رو خوند. گفت چیز نمونده تا غروب. نماز غروب شد، نماز مغرب رو خوند، باز گفتش که آقا یه دقیقه صبر کنی، نماز عشا رو می‌خونیم با هم دیگه میریم. این نماز عشا هم یه ساعتی از یه ساعت خورده صبر کرد، نماز عشا رو خوند، رفت خوند. باز فردا صبح شد آمد دقلبا، گفت کیه؟ گفت همون رفیقت هستم، بریم نماز. گفت بابا این دینی که تو داری یه آدم بیکار لازم داره، من کار دارم، زن بچه دارم، باز برم کار کنم، پول در بیارم، هر چی زن و بچه رو بده، این دین به درد من نمیخوره. خدا حافظشون. که امام صادق در انتهای روایت میفرماید که از یه در آوردش، از یه در دیگه چیکار کرد؟ برد. این تکلیف اینجوری اسلام چیه؟ نداره. تکلیف شاق نداره که بخواد مردم رو برای اکثر مردم قابل قبول نباشه. یعنی اگه همچین تکالیفی رو اسلام داشته باشه چیه؟ کسی به دین رغبت پیدا نمیکنه. خب حالا میایم وارد بحث قاعده لافرج. اینو مقدمه بود. اولین بحثی که اینجا هست مدرک قاعده است. چه مدرکی داره، چه دلیلی داره قاعده؟ خب اونجا حدیث اینجا در قاعده لا ضرر روایت بود، یه روایت بود لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، که حالا اسلام فی الاسلام شد داره یا نه باز بحث بود، و اینکه چه معنایی هم داره باز بحث بود، هم روایت بود هم در اینکه در مضمون روایت چی هست اختلاف بود. که چی؟ اینجا آیه قرآن هستن، اینکه اختلاف هم نیست، آیه قرآنه. سه تا آیه از به سه آیه از آیات قرآن استدلال شده برای قاعده لاحرج. خدمتتون عرض کنم که اولین آیه، آیه 78 از سوره مبارکه حج، و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در راه خدا آنگونه که شایسته است جهاد کنید، او شما رو برگزیده و در دین حرجی قرار نداده. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین اسلام دین حنیفیه سهل است، دین حرج توأم با مشقت، احکام اسلامی توأم با مشقت نیست. قبل از این آیه، آیه 77 اینه، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. از کم شروع میکنه که اینم باز روش تبلیغ هستش دیگه. اول میفهمد ارکعوا، رکوع کردن. اسجدوا، سجده کردن، این خود سخت‌تر از رکوع کردنه. واعبدوا ربكم، تنها سجده و رکوع نباشه، اصلا عبادت کنید، پرستش کنید، شامل همه احکام. بالاتر وافعلوا الخير، کار خیر انجام بدید. یه هر چیزی میاد جلو، بالاتر انسان بخواد مطلق کارهای خیر رو انجام بده تا اونجایی که میتونه، این خیلی سخته دیگه. لعلکم تفلحون. و بعد میفرماید پنجمیش و جاهدوا فی الله حق جهاده، در راه خدا آنگونه که شایسته است جهاد کنید. اینجا جهاد برای استفراغ الوسعه، یعنی با تمام توان برای اجرای اوامر و ترک نواهی خدا به میدان بیاید. بعد برای اینکه توضیح بدهد که اینجور نیستش که حالا اینا سخت، نه. و ما جه و وجه تباکم، این به خاطر این تکالیف، این به خاطر شما برگزیده خدا هستید. شما خدا شما رو برگزیده در میان ملت ها که این دستورها رو به شما میده. این لطف و عنایت خداست به شما، سبب کمال شما، سعادت دنیا و آخرت شماست به تعبیر بنده. و ما جعل، ولی میگن اینو بدانید که و ما جعل علیکم فی الدین محرج، اینا هیچ کدومش در دین شما سختی خدا قرار، حکمی که باعث مشقت باشه در دین وجود نداره. این یه آیه که دلالتش هم خوبه، که حالا بعد بحث هم میکنیم دیگه، در این رابطه بحث هم میکنیم و آیه قرآن هستش دیگه، هیچ بحثی نداره. آیه دوم، آیه ششم از سوره مبارکه مائده است که میفرماید و این کنتم، تا اینجا اول میفرد یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا وجوه رؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین و این کنتم جنبا فطهروا، اگر جنوب هم بودید غسل کنید. و این کنتم مرضا، از اینجا شروع میشه. و این کنتم مرضا او على سفر او لامستم النساء او جاء احد من القائد، از دستشویی آمدید، فضای حاجت کردید، و او لامستون نسا، آمیزش داشتید، ولم تجدو ما ان، حالا آب برای غسل کردن ندارید یا آب برای وضو گرفتن ندارید، حالا مریضید، سفر رفتید و حالا میخواید وضو بگیرید یا غسل میخواید بکنید، آب براتون آب نیستش، فلم تجدو ما ان فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم من. بعد میفرماید اینجاست شاهده، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم، خدا نمیخواد شما رو در مشقت بیندازه، میخواد شما رو پاک کنه. خب این آیه چجوری دلالت، چجوری شما بفرمایید. آیا مطلق رو برمی‌داره، مطلق حرج؟ اون اولیش که گفتش که آیه اول ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اصلا در دین قانون حرجی، حکم حرجی نیست. ولی این چیه؟ آیا اینم هم همون جور دلالتشه یا اینکه دلالتش از اون کمتره؟ بعد از وضوع غسل، بعد از وضوع و غسل تیمم. خب اینجا سیاق آیه چیه؟ سیاق آیه این است که می‌فرماید که اگر آب وضوع ندارید یا آب غسل ندارید تیمم کنید، خدا نمیخواد شما رو نمیگه در دین حرجی نیستا، نمیخواد شما رو در مشقت بیندازه. همه سیاق آیه این ناظر به تشریع در همه موارد نیست که در حکم اسلامی، در احکام اسلام حرج، مثل اونجوری ما جعلیکم فی الدین من حرج، اونجوری نیست. بلکه چیه؟ بلکه میگه در اینجا خدا نمیخواد شما رو در برای وضو گرفتن و غسل کردن در زحمت بیندازه. بله، یکی از احکام دینه، دو تا از احکام دینه، ولی که همش اونجا میگه فی الدین من حرج، اینجا یکی دو تا حکم رو گفت. اگر ما علت بفهمیم، همین استثناش همین است. اگر این آیه علت بفهمیم که خدا میگه ما یرید الله لیجعل علیکم حرجا، اصلا میخواد چیکار میکنه؟ اصلا میگه من خدا نمیخواد شما. از اینجا اگر علت استنباط کردیم، اونجا علتو تو خصص و تو عمم دیگه. اینجا یعنی در همه موارد حرجی چیز نیستش دیگه، اینجا حکمی وجود داره. اگر علت نفهمیدیم اینجا چی نمیشه؟ اینجا اختصاص پیدا میکنه، برای خصوص تیمم میشه. که نمیگه که بله اگر بخواد تیمم، نکتهش اینجاست که میگه، نمیگه فتیممو سعیدن طیبا فمسحو به وجوهکم و ایدیکم، نمیگه حالا تیمم بکنید به سرتونم مس کنید، به پاتونم مس کنید، هم به اعضای وضو چیز تیمم لازم نیست، فقط صورتم فقط پیشونیه دیگه. اینجا که بگیم که در همه مواضع باشه، اینجا مشقت داره، بخواد پاشو انسان خاکمالی کنه، سرشو مثلا خاکمالی کنه، اینجا مشکل هستش براش. اینجا ازش اینجوری استنباط کنیم که برای یوما یرید الله لیجعل علیکم من حرج بخواد تعلیله، در واقع در همه موارد بره. اگه این کسی اینجوری استنباط کرد در همه موارد. آیه سوم، حالا بگیم دیگه مشقت هم داریم، حالا این اشکالات آیه حالا میاد، اشکالاتی کردن میاد حالا انشاءالله. آیه سوم آیه 685 سوره مبارکه بقره است که در رابطه با مسئله روزه ماه رمضان هست. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا و على سفر فعدة من ايام الاخر. تا اونجا که میفرماد چی؟ یرید الله به کمال یس ولا یرید به کمال چی؟ عسر. اینجا یرید الله به کمال یس، این که خود میگه مریض هستی روزه واجب نیست، سفر هستی روزه واجب نیست، خدا میخواد چیکار کنه؟ خدا میخواد آسان باشه دین. این که میگه قاعده عسر و حرج در مقابل این یس هستش. اینجا یرید الله به کمال یسر ولا یرید به کمال عسر. خدا عسر رو نمیخواد، عسر رو قبلا معنا کردی، نمیخواد شما رو تو مشقت بندازید. که اینجا گفته وقتی مریض و مسافر شد واجب نیست، چرا؟ چون سختشه. بنابراین اینجوری استنباط کنه، بگیم هر تکلیفی که مواجه با عسر بشه اینجا برداشته میشه. اینجا ما اگه گفتیم اینجا علت هست، یرید الله بکن یوس ولا یرید بکن اوس، اگه علت فهمیدیم اینجا جای دیگه هم میاد، اگه علت نفهمیدیم جای دیگه نمیاد. بنابراین حالا ما نیازی به این دوتا آیه هم چیه نداریم، اما آیه اول برای ما کافی است. این دوتا آیه هم میتونه، حالا فرسان چنین علت هم کسی نفهمید، میشه مؤید چی؟ مؤید همون برداشتی میشه که از آیه هستش. خب حالا میرسیم به روایاتی که این آیه به این آیه استدلال کردن، آیه همون آیه اول. جالبی که روایات اهل بیت هم با همون آیه اول عمدتاً، حالا یا هنوز برخورد نکردیم، حالا که میخونیم اینا همش به روایت اول برخورد کردن، که حالا روایتی که بهتون دادن ملاحظه میفرمایید. این جلد اول وسائل هست، صفحه 152 حدیث پنجم، 379. علی ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره، که این از اصحاب اجماع هستش، ثقتون جلیلون از اصحاب اجماع، و ابن مسکان، ابن مسکان هم ثقتون جلیل از اصحاب اجماع، اول عبدالان ثم حمادانی. عبدالان همین عبدالله ابن مغیره است و عبدالله ابن مسکان هست. قال حدثنی محمد ابن میسر، میسر ابن عبدالعزیز هستش، این هم ثقه است، روایت سند صحیحه. عن الرجل الجنوب ینتهی الى الماء القلیل فی الطریق، شخص جنوب به ماء قلیل، به آب قلیل برخورد میکنه در راه، مسافرت سابقه حالی کمتر اتفاق میفشد بیفته. یورید ان یغتسل، میخواد که غسل کنه. ولیس لهم ولیس معه اناء یغرف به، ظرف هم نداره که از بزنه تو این آب برداره. و یداه قذرتان، دستش هم چیه؟ کثیفه. چیکار کنه؟ این سوال، چیکار کنه؟ تکلیفش چیه؟ میخواد حالا غسل کنه چیکار؟ قال یزع و یده ثم یتوضا، دستشو میزنه تو آب و وضو میگیره. ثم یغتسل، یعنی دستشو میشوره بعد دیگه آب برمیداره دیگه، لازم نیست داخل ظرف، اما آب که برمیداره از ظرف بعدم با هم آب غسل میکنه. هازا مما قال الله عز و جل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حضرت استدلال کرد، این حرج یعنی اگه بخواد غسل نکنه، با این آب استفاده نکنه، این سخته، چیکار کنه؟ اینجا با همین آب غسل میکنه. خب اینجا این دوتا احتمال هستش در این روایت، یکی این که این روایت دلالت بکنه برای اینکه عدم انفعال مال قلیل، چون صحیح هم هستش دیگه، انفعال مال قلیل، آب قلیل نجس نمیشه، قذره که میشه دستش نجسه و دستش که میزنه به این آب چیه؟ آب نجس نمیشه، چون اگه نجس بشه که دیگه نمیتونه غسل کنه، که با آب نجس که نمیشه غسل کرد. میگه ما قلیل، خود حضرت میفرماد که آب قلیل هست، میخواد غسل کنه چیکار کنه؟ حضرت میگه دستشو بزنه تو آب بشوره بعدم غسل کنه. یتوضأ که یعنی شستن دست دیگه، اینجا وضو گرفتن چیزی نیست، اصطلاحی نیست. این احتمالی که بگیم این روایت از چیه؟ ادله عدم انفعال مال قضیه، که بعضی هم فتوا دادن دیگه. یکی این احتمال داره، یکی هم بگیم که قذرتان، قذر معنی قذر عرفیه، کثیفه دستش، نجس نیستش، دستش کثیفه و خب حکم استحبابیش اینه که اول دست کثیفش رو باید بشوره بعد چیز کنه دیگه، با همون دست کثیف تو آب نزنه. حالا میخواد بگه نه، اینجا در اینجا در شرایطی که اینجوری هست دیگه، ما جعلی کنم حکم استحبابی رو برمیداره دیگه، لزوم نداره دیگه. چون خب دو تا احتمال پس داره، قضارت عرفی بگیریم یا قضارت چی بگیریم؟ شرعی بگیریم. چون مشهور طبق این روایت فتوا ندادن، اعراض کردن، مشهور اینجا قائل هستن که منفعل ماء قلیل، آب قلیل چیه؟ با ملاقات نجاست نجس میشه. چون مشهور عمل نکردن به این معنی، به اگر روایت به این معنی بکنه، روایت در واقع حذف میشه، در کنار گذاشته میشه و طرد میشه. خدمتتون عرض کنم که اینجا باز حمله بر معنای اولش کنیم، بگیم که قذر چیه؟ از نظر عرفی هستش. ولی به هر حال استدلال شده و این که میتواند با این که ما جعل علیکم فی الدین ولایت، این چرا اینجا نتیجه میشه حکم استحبابی رو برداشت. روایت بعدی صفحه 154 حدیث 11 حسین ابن سعید هستش. عن ابن سنان، ابن سنان محمد ابن سنان هستش که این سقطون علی تحقیق هست، و ابن مسکان که از اصحاب اجماعه، و ابی بصیر هم که یحیی ابی بصیر اسدی است، اینا خوب هستن. عن ابی عبدالله علیه السلام، این چی هست؟ این روایت هم صحیح است. قال سألت عن الجنوب یحمل رکبه او تور، رکبه پاورقشان رو چه رکبه اینا مستقیر من جلد یشرب و فیل ما، یه ظرف چرمی کوچیک هستش. بله، تور هم اینا اون من صفر او حجاره، ظرفی است از مسی یا سنگی، که تور یعنی اون رکبه منی. بله، فیدخلو اسبعه، بله اسبعه هوفی، انگوششو در اون میکنه. آیا یعنی میتونه انگوش در او بزنه؟ و قال انکان یده هو غزره فاحرقه، اگه دستش نجسه اینو بریز. یعنی بعد دیگه نه، میگه فیوت خلو داخل، میگه داخل کرده حکمش چیه؟ رکبه است تو، یعنی آب قلیله، انگوش زد تو. بعد سوال میکنه، میگه حالا این نجس میشه یا نمیشه؟ قال این کانت یده غزره فاحرقه، اگه دستش نجسه این رو باس بریزه. و این کان لم یصبها غزرون فلیغتسل من، اگه نه غزارت نجاست بهش نرسه این غسل کنه. هذا مما قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اینجا هم استدلال کرده که باز سخت نیستش یا خب حالا دستش نجس نبوده و اینجا مشکلی هم نداره غسل هم بکنه، باز استدلال کرده در اینجا به آیه. روایت دیگه، سألته عن الدجاجه نه این نیست، ببخشید. چرا دیگه میگه اگه نجس بریز قصد نکن باش، ولی اگه کسی بهش بریم نداره دیگه. این عدله عدم انفعال ما قلیل هستش دیگه. خب چرا آب بریز دور قصد داره؟ آب بریز دور بازش مشکله دیگه. آب واسه بریزید اون موقعی مثل حالا نبوده که شیر آب باشه و چی بوده، مشکل داشتن. خب حضرت همینو میگه دور نریز، همینو داره حضرت میگه، حضرت همینو میگه. چون اگه مشکلش همین بوده، این بنده خدا مشکلش همین بوده که میخواسته، مشکلش همین بوده دیگه. حالا بعدش بقیهش باشه، برای بعد تشویید صحبت کنیم. بقیه روایت انشاءالله فردا میخونیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.